سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود 4 از 3 فصل پادکست جافکری هستید. قسمت قبلی راجع به رشد فردی صحبت کردیم. بحث ما بیشتر راجع به فاکتورهای مؤثر در زندگی افراد موفق بود. تو این قسمت ما قرار هست راجع به خوشبینی صحبت کنیم. در مورد اینکه خوشبینی چی هست و چرا اون رو با خوشخیالی اشتباه میگیریم. با من و علی عطابکی همراه باشید. سلام سلام، چطوری علی جان؟ خوبی؟
سلام امیرعلی عزیز، حالا چطوره؟ خوبی؟
خوبم شکر، مثل همیشه سعی میکنم که خیلی خیلی خوب باشم و سرحال. چه خبر؟
منم خوبم. از فیدبک های اپیزود قبلی به من میگی؟
من فکر میکنم که اپیزود قبلی، علی‌رغم اینکه تو فکر میکردی دوتای قبلی خیلی بهتر باشن، ولی بیشتر از اون دوتا فیدبک گرفت. خود منم احساس میکنم که خیلی بیشتر از دوتای قبلی حتی یاد گرفتم، اگرچه که من کلن این فصل رو با تو خیلی دوست دارم و مشتاقم که ما این دو اپیزود آخر رو هم به خوبی اون ستای اول تموم کنیم.
خوشحالم که خوب بوده و خوشحالم که شنونده های عزیز دوست داشتن این اپیزود رو، و امیدوارم که موضوعی هم که امروز میخوایم با هم بحث بکنیم براشون جالب و جذاب باشه.
از موضوع امروز بهمون بگو. یادمه توی اپیزود قبلی کوچولو توضیح دادی، گفتی که بررسی میکنیم اینکه چرا آدم ها همیشه فکر میکنن گذشتهشون بهتر از امروزشونه و در واقع زمان حالشون.
دقیقاً. امروز میخوایم در مورد خوشبینی و نگاه به آینده و امید به آینده با هم صحبت کنیم. چرا این اشتباه رو ما همیشه انجام میدیم که گذشته بهتر از الانمون بوده، و آیا واقعا اینجوریه یا اینکه نه، شواهد و مطالعات چیز دیگه ای رو نشون میده.
خیلی هم عالی، مشتاقم که زودتر این بحث رو با هم دیگه شروع بکنیم.
در مورد خوشبینی یا اپتیمیزم میشه گفت مطالعات مختلفی نشون دادن افرادی که آدم‌های خوشبینی تلقی میشن، آدم‌هایی هستند که استرس کمتری رو تجربه میکنن، احساس رضایتشون در زندگی بالاتره، سلامت جسمی و فیزیکی بهتری هم دارن و با شرایط و مشکلاتی که براشون پیش میاد کوپینگ و سازگاری بهتری پیدا میکنن. به خاطر همین مطالعات و بررسی‌ها سمت این رفت که ببینیم این خوشبینی چیه، اجزایش چیه، عوامل مؤثر برش چی هست، و آیا میشه تغییرش داد، یک آدم بدبین رو با آدم خوشبین تبدیل کرد، یا آدمی که خوشبین هست خوشبینیش افزایش پیدا بکنه یا نه. و جالبه بدونی که اکثر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده مطالعات نسبتاً جدید و تازه‌ای هستن. یعنی از سال 2000 به بعد بیشتر دنیا به سمت این رفته که این خوشبینی رو بررسی بکنه. این خوشبینی هم در مقیاس فردی معنا پیدا میکنه، هم در مقیاس رفتارهای سازمانی و رفتارهایی که یک جامعه ممکنه در مقابل مشکلاتش نشون بده معنی پیدا میکنه. تعریفی که از خوشبینی دارن اینه که افراد آینده رو چجوری میبینن؟ آیا آینده رو بهتر از آنچه که اتفاق میفته از قبل پیشبینی کردن یا نه؟ فردی که خوشبینه امروز اگر میخواد بره سفر، احساس میکنه که سفر خیلی خوبی در انتظارش هست. اگر ازش بپرسی آیا اتفاق بدی قراره برات این وسط بیفته، معمولا اون رو درصدش رو خیلی کم گزارش میکنه. ولی آدمی که بدبینه نمیگه امروز مثلا میخوام برم سفر، تو راه حتما ماشینم پنچر میشه. همینجا بگم آیا لزومن خوشبینی و بدبینی فی نفسه چیز بدی هستن یا چیز خوبی هستن؟ اینجوری نیست. ببین، همین آدمی که میگه من ممکنه ماشینم پنچر بشه تو راه، یا حتما اصلا پنچر میشه، آدم بدبینیه میگه حتما پنچر میشه، پس حتما فکر لاستیک زاپاسشو میکنه، حتما میره لاستیک زاپاسشو چک میکنه ببینه که مثلا سالمه، باد داره یا نه و میتونه ازش استفاده بکنه یا نه. ولی آدمی که خوشبینه ممکنه این کارو نکنه، و بعد اگر تو راه بالاخره یه درصدی احتمال داره لاستیکش پنچر بشه، بعد تو راه گیر میکنه. پس خوشبینی بدبینی خودشون چیزهایی هستن که فی نفسه مثلا خوشبینی میگیم بهتره، بدبینی یا پسیمیزم در حقیقت با افکار منفیتری همراهه، با افسردگی همراهه، ولی فایده هایی هم دارن. یا یه جمله معروفی هست که میگن آدم های خوشبین هواپیما رو اختراع میکنن، آدم های بدبین چتر نجات رو. هر دوتاش باید در کنار هم وجود داشته باشه و اینجوری نیست که بگیم یه آدمی کاملا خوشبینه یا آدمی کاملا بدبینه. معمولا یک طیفی از خوشبینی تا بدبینی وجود داره که هر آدمی ممکنه یک جایی از این طیف قرار داشته باشه.
خوشبینی و بدبینی همون بدفازی و خوشفازی آدما نیست؟ آخه ببین، من فکر میکنم که هر کدوم از اینها، چه خوشبینی چه بدبینی، یک سری منشأ دارن دیگه. مثلا احتمالاً اونی که بدبینه خیلی بیشتر خاطری بد داره از یک اتفاق که داره هی اونطوری پیش بینی میکنه.
اگر به لحاظ علمی بخوام بهت جواب بدم، واقعیتش نمیدونیم که چرا یک آدمی خوشبین میشه، چرا یک آدمی بدبین میشه. ولی این فرضی که تو داشتی و این تئوری که داشتی میتواند درست باشد و بهتره که به خوشبینی یا بدبینی خودمون آگاه باشیم، قسمتیش رو که دوست نداریم اصلاح بکنیم و بدونیم فایده و ضررهاش چی هست و از فوایدش بهره‌مند بشیم، ضررهاش رو تا جایی که میتونیم برای خودمون کم بکنیم. جالبه بدونی آدمهایی که خوشبینن آدمهایین که بیشتر درگیر مسائل میشن. وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد، یا حتی اصلا مشکل هم نیست، یک پروژه کاری رو داره، به خاطر اون خوشبینی که داره فکر میکنه اون کار بهتر از اون چیزی که تصور میکنه انجام خواهد شد، به همین خاطر اون پروژه رو قبول میکنه، اون کار رو قبول میکنه، اون مشکل رو قبول میکنه و باهاش مواجه میشه. در عوض آدمهایی که مشکل بدبینی رو دارن آدمهایی هن که از مشکلاتشون فرار میکنن، اصطلاحاً اوایدنس دارن نسبت به اون مشکلشون و سعی میکنن با مسائلشون روبرو نشن، به خاطر اینکه فکر میکنن اگر من وارد این مسئله بشم احتمالاً اتفاق خوبی نمیفته، این مشکل پیدا میشه و برای خودشون شروع میکنن به داستان سازی. پس مشکلی که آدمهایی که بدبینن دارن این قضیه است که تجربیات کمتری پیدا میکنن و آروم آروم میبینیم اون آدم خوشبینه به خاطر خوشبینیش یه پله رفت بالا، ولی به خاطر اون یه پله رفتن بالاش و درگیر اون کار شدن حالا دو پله جلوتره، کم کم سه پله جلوتره. و اون آدمی که بدبین بود اون پروژه رو قبول نکرد، به خاطر بدبینیش یه پله عقب افتاد، ولی اثر محیط اون رو مالتیپلای یا بزرگش کرد و حالا 10 پله از اون آدم خوشبین عقب تر افتاد.
یه خاطره خیلی باحالی که خود من دارم که من یکی از دوستام، مادرش هر موقع که تو ماشین همراه ما بود، ما جایی میرفتیم و اینها، معمولا جای شلوغ که میرفتیم و اینها همراه ما میومد، توی مدتی اینجوری بودش که من میگفتم بابا اینجا جا پارک نیست، هیچ وقت اینجا جا پارک گیر نمیاد و واقعا گیر نمیومد. اما هر موقع که مادر دوست من همراهمون بود، گو امیرعلی خوشبین باش، حتما برای ما یه جا پارکی وجود داره. و به طرز معجزه آسایی هر باری که ما میرفتیم تو منطقه شلوغ برامون یه دونه جا پارک به وجود میومد. چند وقت پیش یکی از دوستام که نشسته بودم کنارش داشت سعی میکرد پارک کنه یک جایی، بهش گفتم که خوشبین باش، هی میگفتش که نه اینجا جا پارک گیرمون نمیاد و میخواست بره ته بلوار میردام توی پارکینگ عمومی بذاره. بهش گفتم نه اینجا جا پارک هست، حتما هست. و بعد دیدیم که واقعا هم جا پارک برامون پیش اومد و رفتیم پارک کردیم خیلی راحت. منتهی مسئله که این وسط وجود داره اینه که خیلی وقتا خوشبینی ما با خوشخیالیمون قاطی میشه. دقت کردی؟ یعنی بعضی از آدم‌ها خیلی خوشخیالن.
درسته. الان یه کم دیگه که جلو بریم من این خوشخیالی رو توضیح میدم و راهکارهایی که ما میتونیم جلوی خوشخیالی رو بگیریم که این خوشخیالی میتونه به ما آسیب بزنه رو خدمتت میگم و با هم در موردش صحبت میکنیم. ولی یه چیزی رو، این اصلا جزو بحثی که میخواستم بکنم نبود، الان چون گفتی یادش افتادم. به این در اصطلاح حالا انگلیسی بهش میگن gut feeling. یعنی یه سری آدم ها هستن در زندگیشون خیلی بر اساس منطق و ریاضیات تصمیم میگیرن. آره اینجا اگر مثلا من سرمایه گذاری بکنم اینقدر سود داره، اینقدر ضرر داره، اگر مثلا فلان اتفاق خارجی مثلا در سیاست بیفته این تاثیر رو بازار مثلا مالی و بازار بورس داره، پس سرمایه گذاری میکنم یا نمیکنم. در عوض یه سری آدم ها هستن که گات فیلینگ دارن، میگه من حسم اینه که بورس سود میکنه. البته این یه قضیه هست، مثلا منی که هیچ تجربه تو کار بورس ندارم قاطعا نمیتونم این اظهار نظر رو بکنم، ولی اون آدمیه که در بازارهای مالی حضور داشته، مثلا یه فرد بازاریه، یه فردیه که همیشه سرمایه گذار بوده، ولی الان به تو میگه امیرعلی ببین همه حرفایی که میزنی درست، آره این سود میکنه اون ضرر میکنه، این اتفاقم این تأثیر رو بازار مثلا دلار خواهد داشت، ولی من حسم میگه نه اینجوری نیست. و جالبه که مطالعاتی نشون داده که این حس خیلی وقتا درسته. ما فکر نکنیم اگر همه چی بر اساس منطق و ریاضی باشه حتما درسته و انجام میشه. و جالب دیدن آدم هایی که ایمان دارن به این گات فیلینگ آدم هایی هن که در عمل هم براشون این اتفاقات خوب میفته و اون اتفاقی که در حقیقت مد نظرشون، حالا چه اون اتفاق خوب چه اتفاق بد باشه، براشون میفته. ولی عزیزانمون و شنونده هامون میتونن این عبارت گات فیلینگ رو سرچ کنن و بگردن و مقالات مرتبط باش رو پیدا کنن که چه چیزهای جالبی در موردش فهمیدین و
خیلی هم عالی. من خودم احتمالاً بعد از این ضبط میرم و حتما در موردش تحقیق.
حالا برگردیم به بحثمون در مورد خوشبینی. دیده شده که یادت بهت گفتم تو برای اینکه موفق بشی باید قسمتی حداقل از موفقیت تو اینه که دلیبریت پرکتیس داشته باشی، 10000 ساعت به صورت مستمر بتونی روی یک موضوعی کار بکنی. این منجر به یک اصطلاحی شد به اسم گریت یا سماجت، اینکه کی یه کاری رو که شروع کرده ادامه میده علارغم اینکه ممکنه در این فاصله یک سال، دو سال، ده سالی که داره روی اون پروژه کار میکنه نتیجه خیلی خوبی نبینه، خیلی بازخوردی نبینه، ولی کی وقتی شروع میکنه حتما ادامه میده. به این میگن گریت یا سماجت. چیزی که حالا به خاطر رشتم من خیلی باهاش درگیر بودم و شاید شروع اینکه این مطالعات رو داشتم از این قضیه شروع شد. ببین شما در پزشکی عمومی 7 سال درس میخونی تا بتونی یک نسخه بنویسی. اصلا از روزی که میای دانشگاه همیشه اون تصور یک آدمی با روپوش سفید که نشسته داره یک بیمار رو معاینه میکنه تو ذهنت هست و اصلا اون تصور نابود میشه برای وقتی وارد دانشگاه پزشکی میشی. 2.5 سال فقط داری تئوری میخونی، 2.5 سال بعدیش میری تو بیمارستان ولی اجازه هیچ کاری نداری، فقط ابزرور هستی و یاد میگیری که پروسه ها چجوریه، تشخیص چجوری گذاشته میشه، اساتید چه کاری انجام میدن و 2 سال تازه آروم آروم بهت اجازه این رو میدن که کمی در پروسه درمان یک بیمار دخالت بکنی و کارت رو انجام بدی. و اینکه کی حاضر میشه اون اول این مسیر 5-7 سال رو طی بکنه برای اون هدف نهایی، این میشه گریت و سماجت. و دیدن آدم‌های خوشبین معمولا آدم‌هایی هستند که سماجت بیشتری دارن، کارشون رو معمولا دنبال میکنن و خب طبیعتا به خاطر اون سماجت آدم‌های موفق‌تری هم هستن. در مورد اینکه چگونه میشه خوشبینی رو افزایش داد، راه‌های مختلفی رو حداقل علم تا الان نشون داده. یکیش CBT هست، کاگنیتیو بیهیویرال تراپی هست که همکارای روانپزشک و روانشناس انجام میدن و خب این یک کاریه که نیاز به ویزیت داره و کاری نیست که بشه الان من به شما آموزش بدم، ولی هدف کلی این CBT این هست که علت خوشبینی یا بدبینی ما تا جایی که امکان داره شناخته بشه. حالا ممکنه به خاطرات منفی ما، به گذشته ما برگرده و بعد تا جایی که میشه برطرفش کرد. یکی دیگه از کارهایی که باعث افزایش خوشبینی میشه این که شما یک تصور واضح و اصطلاحاً ویوید نسبت به خودت در آینده داشته باشی. هر چقدر اون تصویری که در آینده از خودت داری تصویر روشن‌تری باشه، معمولاً باعث میشه تو خوشبینی بیشتری هم نسبت به کارت داشته باشی. اینکه نقاط قوت خودت رو بشناسی. اومدن بررسی کردن که آدم‌ها بیشتر روی نقاط قوتشون سرمایه‌گذاری می‌کنن یا روی نقاط ضعفشون برای اینکه موفق بشن. جالبه، درسته که نقاط ضعفمون رو ما باید کاور بکنیم تا یه حدی بهترشون بکنیم تا جایی که میتونیم و مرتبطه با کارمون، ولی آدمهایی که رو نقاط قوتشون بیشتر سرمایه گذاری میکنن آدمهای معمولا خوشبین‌تر و آدمهای موفق‌تری هستن. به خاطر همین نقاط قوت و ضعف خودمون رو باید بشناسیم، نقاط ضعفمون هم برطرف کنیم، اشکالی نداره، ولی اینکه فقط رو نقاط ضعفمون فوکوس بکنیم باعث میشه اعتماد به نفسمون کم بشه، باعث میشه خوشبینیمون کم بشه و در آینده موفق نباشیم. اگه یه نقطه منفی تو زندگیمون وجود داره و میخوایم بهترش کنیم خیلی عالیه، بهترش بکنیم، ولی در کنارش مثلا 3 تا نقطه مثبت زندگی خودمون رو هم بدونیم و بهش افتخار بکنیم. تو جلسه قبلی با هم در مورد انتیتی تئوری و اینکریمنتال تئوری هم صحبت کردیم. دیدن آدمایی که خوشبینن آدمایی هستن که معمولا اینکریمنتال تئوری دارن و معتقدن که هر کاری قابل آموزشه و میشه با تلاش و تمرین کردن پیشرفت کرد تو اون کار و اون کار رو انجام داد، نه اینکه صرفا یه کاری رو استعداد داشته باشی بتونی انجام بدی، اگه استعداد نداری نتونی انجامش بدی. این هم آدم های خوشبین تری هستن. یه چیز دیگه که کمک میکنه به این که ما خوشبین باشیم اینه که اطلاعات درست داشته باشیم. از اطرافمون، جهان پیرامونمون، جایی که توش زندگی میکنیم اطلاعات درستی داشته باشیم، که امروز یه قسمتی از بحث ما در مورد همین اطلاعات درست هست که چه اطلاعاتی توی دنیا وجود داره که ما ازش بیخبریم و در موردش اشتباه فکر میکنیم. در مورد چیزی که تو به عنوان خوشخیالی گفتی، اصطلاح علمیش میشه اپتیمیزم بایاس، بایاس خوشبینی. این قضیه چیه؟ همون چیزی که گفتی اینه که ما تخمین خیلی اشتباهی بزنیم. تو نسبت به آینده ممکنه خوشبین باشی یا حتی میشه گفت انرژی خوب بفرستی، تفکر خوب داشته باشی، نیوه پر لیوانو ببینی. اینا به خودی خودش اشکالی نداره. ولی اینکه تخمین نسبت به آینده چی باشه خیلی مهمه. فرض کن مثلا تو 10 لیتر تو باک ماشینت بیشتر بنزین نیست. خب بر اساس مصرف ماشین میدونی که این 10 لیتر رو میتونی باهاش 100 کیلومتر بری. خب اگر آدم خوش خیالی باشه بگی نه این مثلا 150 کیلومتر هم میره، حالا این پمپ بنزینم بنزین نزدم به بعدی میرسم، خب تو راه میمونی. این یه خوش خیالی اشتباهه، یک بایاسیه که در ذهن ما وجود داره. یا خطرات رو کمتر از اون چیزی که برای ما خطر دارن بیایم تخمینشون بزنیم.
خب چطوری میشه جلوی این قضیه وایساد؟ من یادم سالهای اولی که عکاسی رو شروع کرده بودم، اون اوایل و این داستانها توی معمولا جمع موزیسین‌ها خیلی کار میکردم و اینها، یادم یک عده‌ای از کسانی که تازه میخواستن شروع کنن خوانندگی رو، خب اینا اوایل داستان به کاور احتیاج داشتن دیگه، یعنی همون موزیکی رو که میخوندن و میخواستن حالا ریلیزش بکنن، پخشش بکنن، اینو با یه کاور آرتی احتیاج داشتن که پخش بکنن. من شروع میکردم از اینها عکاسی کردن. بعد یادم خیلی وقتا ما با هم که میرفتیم پای لوکیشن، برای من آهنگو میذاشتن که کلا حس و حال کلی یک آهنگ به دست بیاد برامون. اینها خیلی خوش خیال بودن، من نمیگم خوشبین بودن، میگم خیلی خوش خیال بودن. بعضی از اونها که معمولا سن کمتری هم داشتن فکر میکردن امشب که این موزیک رو انتشار بدن، فردا احتمالاً از اونها توی خیابون امضا خواهند گرفت، میدونی؟ و من اون موقع خیلی درس بزرگی گرفتم. یه موقع برگشتم به خودم و نگاه کردم به اینکه فعالیت‌هایی که من دارم قرار منو چقدر آدم موفقی بکنن، و بعد این فاصله من توی موفقیت چقدره؟ آیا من نسبت به این فاصله خیلی خوشخیالم یا خوشبینم یا اصلا واقعا قراره این اتفاق بیفته یا نه؟ امروز احساس می‌کنم یک مرزی باید بین این دو تا وجود داشته باشه، درسته؟
درسته. هرچند که متاسفانه این مرز خیلی مشخصی نیست، ولی سعی میکنیم تو صحبتی که در ادامه با هم داریم این مرز رو یک کمی روشنترش بکنیم. خوشبینی خوبیش اینه که به ما یه حس کنترل روی اوضاع میده، همونجور که گفتیم به ما این انرژی رو میده که ادامه بدیم به کارمون، به زندگیمون ادامه بدیم. و حتی این مطرح شده که در چرخه تکامل و بقا برای انسان‌ها، انسان‌هایی که خوشبین بودن تونستن بقا پیدا بکنن و نسلشون ادامه پیدا بکنه. به خاطر همین شاید به صورت کلی اگر بررسی بکنیم، آدم‌های خوشبین تعدادشون بیشتر از آدم‌های بدبین هست. یه آزمایش انجام دادن که در حقیقت این قضیه خوشخیالی رو از خوشبینی بتونه تا یه حدی جدا بکنه. اومدن دیدن که آدم‌ها اگر بهشون بگیم شما چه اتفاقات منفی و بدی میتونه در زندگیتون در آینده رخ بده. در این مطالعه مثلا گفتن شما مثلا فلان سرطان رو بگیری، پدرت فوت بکنه، یا مثلا مبتلا بش مثلا پات قطع بشه. اینا یه اتفاقات بدیه که با یه درصد احتمالی ممکن در زندگی آدم رخ بده. بعد به این آدم ها گفتن که درصد بدین که شما مثلا چقدر ممکنه مثلا به سرطان مبتلا بشین. آدم ها درصد دادن. بعد به این آدم ها درصد واقعی احتمالشون رو گفتم. مثلا من اومدم گفتم که من 30% ممکنه به سرطان مبتلا بشم در طول زندگی آینده. بعد اومدم گفتن که نه، میزان احتمال ابتلا به شمایی که مثلا به منی که مثلا در جامعه ایران دارم زندگی میکنم یک مرد هستم مثلا 20%. در یک آزمایش دیگه دوباره این سوال رو پرسیدن که به من بگن که آقا تو چند درصد ممکنه کانسر مبتلا بشی؟ من یادت قبلش گفته بودم که 30% ممکن مبتلا بشن. اکثر آدمهایی که درصد رو بالا گفته بودن درصدشون رو آوردن پایین، گفتن یا 20% یا مثلا 25%، 18%، 15%، و در جهت مثبت، در جهت اون چیزی که دوست داشتن خودشون رو اصلاح کردن. این تا اینجا خوبه. حالا فرض کن ابتدا به من گفتن که تو چقدر احتمال داره کانسر بگیری؟ من گفتم 10%. حالا به من میگن که 20% احتمال داره که کانسر بگیری طبق اطلاعاتی که ما الان داریم. دفعه بعد که از من پرسیدن، یک سری از این آدم ها دوباره همون 10% رو گفتن. خودشون رو با داده اصلاح نکردن. ما یه واقعیت رو گفتیم، بهش گفتیم آقا 20% تو ممکن کانسر بگیری. قاعدش اینه که اگر این داره به یک شواهد بیرونی اتکا میکنه، بیاد اون 10% خودش رو اصلاح کنه و به 20% برسونه. ولی این کار نکردن، همون 10% رو گفتن. یه سری آدم ها نه، اومدن و اصلاح کردن گفته قبلی خودشون، گفتن آره خب پس مثلا 20% 25% ممکن ما سرطان بگیریم. این فرق خوشخیالی و خوشبینی تا یه حدی در نظر گرفته شده که آدم‌های خوشخیال فقط خودشون رو در جهت مثبت اصلاح می‌کنن و در جهت منفی اصلا اصلاح نمی‌کنن. ولی آدم‌های خوشبین چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی تا یه حدی خودشون رو اصلاح می‌کنن. اینجوری نیست که فقط در یک جهت خودشون اصلاح بکنن. این رو میشه به عنوان مرزی بین خوشخیالی و خوشبینی در نظر گرفت.
خیلی جالب بود.
و متاسفانه این قضیه اینجاست که شما در خوشخیالی منجر به این خواهد شد که یه سری اطلاعات رو نادیده بگیری و بهشون اهمیت ندی و در نهایت در کارت یا در زندگی دچار شکست بشی.
این نکته که گفتی خیلی نکته جالبی بود در مورد مرز بین خوشخیالی و خوشبینی. حالا بهم بگو چجوری میشه از این خوشخیالیه پیشگیری کرد؟ جلوش ایستاد.
آقای دانیل کانمان که یک اقتصاددان هست تا جایی که میدونم و در مورد اقتصاد رفتاری و سازمانی خیلی کار کرده و جایزه نوبل هم گرفته و در ایران بیشتر فکر میکنم کتاب Thinking Fast and Slow، تفکر سریع و آهستش معروف شده، یک راه حلی رو پیش روی ما گذاشته که بتونیم از این اتفاق جلوگیری بکنیم. دو تا قسمت داره این راه حل. یکی از اینها outside view هست، یعنی خودمون رو از بیرون بیایم نگاه بکنیم. یه چیزی رو مطرح میکنه به نام پلنینگ فلسی یا مغالطه برنامه ریزی. میگه مشکلی که وجود داره در آدم‌ها همیشه وقتی برنامه ریزی میکنن توان خودشون، زمان خودشون رو بیشتر از حدی که هست تخمین میزنن. مثلا من موقعی که پایان نامه پزشکی عمومیمو انجام دادم، نگارش اون پایان نامه و در حقیقت تبدیلش به اون فرمت نهایی یک ماه طول کشیده. حالا برای پایان نامه تخصص هم میگم نه من این دو هفته ای انجامش میدم. خب تو اینو قبلا یک ماه انجام دادی، نمیشه مثلا دو هفته یا یک هفته ای مثلا انجامش بدی. ولی آدم ها این تمایل رو دارن که تایم خودشون رو بیشتر از اون تایم واقعی در نظر بگیرن، تواناییشون رو بیشتر در نظر بگیرن. یه مطالعه رو انجام دادم به دانشجویان روانشناسی، اومدن گفتن که شما از همکلاسیاتون چقدر بهتر هستین، کدوماتون بهترین، کدوماتون مثلا از میانگین یا از مثلا مجموعه کلاس بدترین. و جالبش اینه که بدونی 86% گفتم ما بهتر از بقیه هستیم. خب واقعاً به لحاظ ریاضی امکان پذیر نیست که 86% افراد بهتر از بقیه باشن، ولی نشون میده که ما داریم توانایی خودمون رو، جایگاهمون رو بیشتر ارزیابی میکنیم. یا اومدن توی دانش آموزان و دانشجویان این کار رو انجام دادن و بهشون گفتن فکر میکنی وقتی فارغ التحصیل شدی چه درآمدی خواهی داشت؟ حالا در اون جایی که این مطالعه انجام شد فکر میکنم تو نروژ بوده، امکان این وجود داشت که دانشجویان وام بگیرن و این وام رو بعد از فارغ التحصیلی پرداخت بکنن. و قضیه اینجا بود که 80% افراد درآمد آینده خودشون بعد از فارغ التحصیلی رو بیشتر از میزان واقعی تخمین میزدن. در نتیجه منجر به این میشد که وام زیادتری بگیرن، چون احساس میکنن این درآمد رو خواهند داشت و میتونن باز پرداخت بکنن، ولی بعداً به مشکل میخوردن. یکی از چیزهایی که این آقای دانیل کانمان برای ما مطرح کرده این که outside view داشته باشین. خودتون رو از بیرون ببینید. یک منتور میتونه بسیار به شما کمک بکنه و شما رو از بیرون قضاوت بکنه و این رو به شما یادآوری کنه که امیرعلی توان مثلا عکاسی تو، توان عکاسی مفید تو مثلا 3 ساعت در روزه، برای 6 ساعت در روز برنامه نریز. نمیرسی بهش، نمیتونی این کار رو انجام بدی. یه کار دیگه هم که کرد، یه راه حل دیگه هم که به ما داد، این بود که بهش میگن پست مورتم اپروچ. یعنی اومد به آدم‌ها گفت، البته خب این بیشتر برای یک سازمان شاید مطرح بشه ولی خب برای زندگی شخصی هم میشه استفاده کرد ازش، گفت بیاین فرض کنین که این پروژه انجام شده و الان مثلا بعد از یک سال این ساختمون رو شما ساختید، این موسیقی رو ساختید و این موسیقی، این ساختمون، این اثر شکست خورده. چی باعث شد که این شکست بخوره؟ و آدم‌ها شروع کردن نوشتن که آره این ساختمون اگر مثلا فیل شده به این خاطره. و وقتی اینها رو جمع کردید که اگر اینها رو تو قبل از اینکه یه پروژه رو انجام بدی، یه کار رو انجام بدی بدونی، خیلی به این کمک میکنه که دچار خوشخیالی نشی و توی کارت آسیب نخوری. جالبه بدونی این قضیه تو پزشکی هم هست، این داده‌های اشتباه تو پزشکی هم ممکنه پیش بیاد. و بررسی کردن دیدن که احتمال اینکه یافته‌های مثبت در مورد یک مطالعه منتشر بشه خیلی بیشتر از این هست که یافته‌های منفی منتشر بشه. ببین مثلا میگم من یه دارو رو میام روی بیماران مثلا سکته قلبی مورد آزمایش قرار میدم، اگر این دارو مثبت باشه و باعث بهبودی این بیماران بشه، نتیجه‌شو حتما خودم منتشر میکنم، احتمال اینم که یک مجله قبول کنه این کار من رو چاپ بکنه خیلی بیشتر از این است که من یک دارویی رو به مریض بدم و این فایده ای نداشته باشه. وقتی فایده نشه باشه، اصلا خودم که در مرحله اول پیش خودم میگم خب این که فایده نشه، برای چی اصلا چاپش کنم؟ دستگونم خیلی مهمه در پزشکی و کلا در، به قول حالا از ادیسون نقل میکنن، وقتی که میخواست لامپ رو اختراع بکنه بهش گفتن که خب تو مثلا 1000 بار شکست خوردی. میگه نه، من 1000 بار شکست نخوردم، من 1000 تا راه رو ثابت کردم که به نتیجه نمیرسه، نرین دیگه از این راه. تو پزشکی هم همینه، ولی قضیه اینجاست که ما این نتایج منفی رو چاپ نمیکنیم. هم خود من تمایل ندارم، هم مجلات تمایل ندارن که این رو چاپ بکنن، و مقالات مثبت بیشتر مورد ارجاع قرار میگیرن. این میشه که وقتی یک نفر از بیرون میاد شروع میکنه مقالات پزشکی رو خوندن، احساس میکنه این درمان یا این دارو خیلی موثره، در صورتی که جاهای دیگه که ممکنه این درمان یا این دارو رو امتحان کرده باشن و نتیجه منفی گرفته باشن و یا موثر نبوده، اونا نیومدن نتیجهشون رو چاپ کنن و ما با یک چیزی مواجه هستیم که فقط نتایج مثبت رو چاپ کرده.
یه جمله خیلی قشنگی دیروز یکی از دوستامون بهم میگفت، میگفتش که امیرعلی نگو شکست، بگو نتیجه‌ای که دلخواهت نیست. تو در نهایت نتیجه رو میگیری، منتها نتیجه‌ای که دلخواهت باشه رو بهش میگی پیروزی. میگم کلاً اینجوری نگاه نکن به نتایجی که تو زندگیت میگیری.
کاملاً. اصلا یکی از ویژگی‌های آدم‌های موفق همینه که خیلی به کلمه یا یک پدیده شکست اعتقادی ندارن. این یک راهی است که ما رفتیم برای رسیدن به هدفمون و فیل شده. و چقدر خوبه که بیایم این راهو حتی مطرح بکنیم. اصلا یکی از افتخاراتشون اینه که ما میایم در مورد شکستامون صحبت میکنیم. خیلی مثلا الان آدمهای بزرگ رو در دنیا نگاه کنی، خیلی کم در مورد موفقیتاشون صحبت میکنن، بیشتر میان در مورد شکستاشون صحبت میکنن که آره من این کار رو در پزشکی انجام دادم و موفق نشد. آدما نرین دیگه دنبال این کار. این کار رو تو عکاسی انجام دادم، این کار رو توی فلان مثلا ساختمون سازی انجام دادم، هر چیزی، این کار رو انجام دادم و موفق نشدم، پس شما هم نرید، این مسیر به بنبست میرسه. حالا ما خیلی خوبه که اطلاعات درست در مورد دنیای پیرامونمون داشته باشیم. یه کتابی میخوام بهتون معرفی بکنم و پیشنهاد میکنم که شنونده های عزیزمون این کتاب رو بخونن. اسم این کتاب هست فکتفولنس. آقای روزلینگ این کتاب رو چاپ کرده و جزو کتاب های برتر و پرفروش دنیا میشه گفت. الان هست، نمیدونم، فکر میکنم، ولی غالبا باید ترجمه‌ش هم چاپ شده باشه. عنوان کتاب هست فکتفولنس: 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think. و میاد تو اینجا توضیح میده با اطلاعات و آمار علمی که چرا دنیا بهتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. خیلی جالبه که این رو در حتی آدمهای بزرگ دنیا، سیاستمدارا، اقتصادهای بزرگ دنیا اومده یه سوال ازشون پرسیده که شما فکر میکنین چند درصد مردم دنیا فقیرن؟ و بعد بهشون 3 تا گزینه داده، مثلا بالای 60%، 40 تا 60%، زیر 20%. چند درصد مردم دنیا به آب آشامیدنی دسترسی ندارن؟ همینجور اومده یه سوال پرسیده که ابتدای این کتاب هست و اگه شما بخونین این رو میبینید. و یه کار جالبی هم کرده، اومده یک شیطنتی انجام داده و چون سوالاش کلن 3 گزینه ایه، گفته ما میتونیم به شامپانزه ها موز بدیم، بگیم پرتاب کنن به سمت گزینه A، B، C. قاعدتاً اگر تعداد شامپانزه‌ها زیاد باشه 33% به هر کدوم از اینا تقریباً جواب میدن. نشون داده بسیاری از اقتصاددان‌ها و سیاستمدارهای بزرگ دنیا در جواب دادن به این سوال‌ها از شامپانزه‌ها بدتر رفتار کردن. یعنی پاسخ درست در اکثر این سوالات زیر 33% بوده. و میگه که من برام خیلی جالبه که چجوری یک سیاستمدار، یک اقتصاددان بزرگ دنیا که داره برای جهان برنامه می نویسه اطلاعات درستی نداره. پس اولا این رو بدونیم که همه اطلاعات درست ندارن، فقط ما نیستیم که اشتباه فکر می کنیم و می تونیم این کتاب رو مطالعه بکنیم و این اطلاعات رو به دست بیاریم. حالا می خوام یه چند تا مثال ازش بزنم و این رو بدونیم. جالبه امیرعلی، بدونی سال 1900، یعنی چیز حدود 120 سال پیش، فکر می کنی میانگین عمر آدم ها چقدر بود؟
فکر کنم 40 یا 50 دیگه، درسته؟
35 سال. میانگین عمر آدم ها تقریبا در سال 1900 35 سال بوده. یعنی من و تویی که اینجا نشستیم کم و بیش پامون لبه گور بوده.
آها، اون لبه گور بودنه توی هولوش 35 سالگی
بود. و متاسفانه مثلا من و تو به احتمال زیاد پدر و مادرهامون زنده نبودن. و جالبه بدونی که در طی این مدت تقریبا میانگین عمر بشر به حدود 80 سال رسیده. حالا تو ایران چیزی تقریب به 75 سال هست. یعنی حدوداً 2 برابر شده، بیش از 2 برابر. و این نشون میده که ما یک روند خوب رو رفتیم. این که میگن قدیم آدم‌ها مثلا نمی‌مردن، نمی‌دونم آدم‌ها سرطان نمی‌گرفتن، سکته قلبی نمی‌کردن، اینها این دروغ آدم میمونه، خوبم میمونم. این 35 سال 35 سالگی پایان عمر خیلی ها بوده.
بابا این همه بهت میگن که نمیدونم تو غذات دیگه بد شده، شیمیایی شده، قدیما سرطان نمیگرفتن، الان همه جوون از سرطان میمیرن، اینو پس چی؟
خب قضیه اینجاست، من البته مجموعا قبول دارم که یک سری چیزهامون هم بد شده، اصلا بحثی راجع به این قضیه نیست، ولی اون آدمی که 35 سالگی میمرده اصلا به سرطان نمیرسه، در اصل مثلا آبله میمرده، یک اسهال میگرفته میمرده، چون نه داروی بوده نه سرم بوده، هیچ چیزی نبوده و راحت میمرده. ولی الانه که طرف به خاطر اینکه به سن 70 80 سالگی میرسه، بله ممکن سرطان بگیره، سکته قلبی یا مثلا مغزی بکنه. این رو اصلا نباید نادیده بگیریم. مشکل اینجاست که ما آدمهایی که هستن رو میبینیم. ببین تو الان یک آدمی رو میبینی که مثلا در 60 سالگی دچار سرطان شده، ولی تو سال 1900 اون آدمی که تو 20 سالگی مرده رو نمیبینی، فقط آدمهایی که جلو چشمت هستن رو میبینی. و این یک مشکل شناختی بزرگ مغز ماست که اثر اون چیزهایی که حذف شدن رو هیچ وقت در نظر نمیگیریم. یا یه چیز جالب، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، این یه شاخص خیلی مهم هست، نه فقط برای سیستم بهداشت و درمان، اتفاقا اصلا شاخص توسعه کشور هاست. و جالبه بدونی که سال 1900 این شاخص چیزی حدود 35%، یعنی یک سوم بچه های زیر 5 سال می مردن. ولی الان این شاخص در میانگین جهانیش چیزی حدود 1-5% و در بعضی کشورها که اصلا زیر 1%. چرا این شاخص مهمه برای توسعه؟ این که تو اگر یک بچه ای داری که زیر 5 سالشه و این آدم، این کودک نمی میره، نشان دهنده این است که تو یک سرپناه براش داری، کسی که مسئول اون خانواده است، پدر یا مادر شغل داره و میتواند غذا برای بچهش فراهم بکنه، بچه داره دوره‌های واکسیناسیونش رو طی میکنه، در نتیجه به بسیار از عفونت‌ها مبتلا نمیشه و این نشون دهنده توسعه یک جامعه است. جالبه بدونید که برخلاف چیزی که شاید ما فکر بکنیم که خشونت در دنیا داره افزایش پیدا میکنه، این همه جنگ، این همه بدبختی، این همه آدم دارن از قحطی میمیرن، اینا چی؟ نکته جالبش اینه که همه اینا هم داره کم میشه، یعنی میزان خشونت، میزان دگرکشی در آدم‌ها داره کاهش پیدا میکنه و سالیان قبل بسیاری از آدم‌ها بر سر خشونت‌ها می‌مردن. خب سر یه چیز قبیله‌ای دعوا می‌شد، این قبیله می‌ریخون، یکی قبیله کل آدم‌ها رو می‌کشتن.
در مورد این قضیه واقعا مطمئنی؟
آره، این یک عددی است که در هر 100 هزار نفر در یک سال میزانش گزارش میشه، که میزانی که دگرکشیه، یعنی یک آدمی یک آدم دیگر رو بکشه. حالا این میتونه در یک نزاع شخصی باشه، میتونه در یک جنگ باشه، همه این آمارها بررسی میشه. و جالب بدونید که مثلا چیزی بوده 200 سال پیش این قضیه در بعضی جا بین 300 تا 500 نفر به ازای هر 100 هزار جمعیت در سال بوده و الان در بسیاری از جاها زیر 10 نفر در 100 هزار جمعیت در هر ساله. جلوتر که میریم بهش میرسیم چرا ما فکر میکنیم که این آمار اشتباس در صورتی که درسته. یا اینکه ما دسترسیمون به غذا خیلی بیشتر شده. مثلا قبلا در آمریکا چیز بوده مثلا 40 سال پیش یه کارگر میزان گوشتی که میتونست با دستمزدش بخره چقدر بود؟ بعد از حدود 40 سال تقریبا 4 برابر شد. میزان وعده غذایی که میتونست بخوره، میزان کالری که میتونست دریافت بکنه تقریبا 3 برابر شده. حالا در مورد ایران خیلی صحبت نمی‌کنم و شاید آمارهای خیلی دقیقی هم نداشته باشیم، ولی یه نکته جالبی بهت بگم و این رو دوست دارم از کتاب برات بخونم. من چند وقت پیش یک جمله شنیدم، نوشته بود که اگر شما امروز صبح از رخت خوابت بیدار شدی، تو خونت رفتی صبحانه خوردی، دست و روتو با آب لوله کشی شستی و یک خانواده داری که باهاشون صبحانه بخوری، تقریبا از 70% جمعیت جهان ثروتمندتری. و اون موقع خیلی یه تلنگری خوردم که ما که هممون این امکاناتو داریم. خیلی برام جالبه. پس ما برخلاف چیزی که شاید فکر بکنیم و اون کامن سنس ما باشه، ما واقعا آدمهای خیلی بدبختی نیستیم. درسته احساس شاید رضایت زندگیمون کم هست، اوضاع اقتصادی کم و بیش بالا پایین میشه، خراب میشه، کمی بهتر میشه، ولی بدونیم که خیلی هم آدمهای بدبختی در دنیا نیستیم. به عنوان یه حدس باز میخوام بهم بگی، فکر میکنین چقدر از آدمهای دنیا به لحاظ تعریف بانک اقتصاد جهانی آدمهایی هن که فقیر هستن؟ فکر میکنین چند درصد آدمهای دنیا اینجوری باشه؟
من فکر نمیکنم زیره 20% یا 30% باشن، نه؟
تقریبا زیر 9% آدم های دنیا آدم هایی که فقیر است.
فقیر آخه چجوری تعریف میشه؟
خب الان میخوام بهت بگم. اولا که اون تعریفی که در مورد کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه داشتیم تقریبا تعریف منسوخ شده ایه و همین آقای روزلینگ در کتاب فکتفولنسش میگه من همه رو متقاعد کردم که آقا این قضیه اشتباه است. حالا دلایل مختلفی داره که تو کتاب بهش میپردازه و توضیح میده و بعد میگه من اومدم 4 لول رو تعیین کردم برای میزان ثروت آدم ها. جالبه که ثروت آدم ها در مرحله اول تقریبا 1 دلار در روز درآمد دارن. خب این البته به خاطر اینکه مطالعات بیشتر در آمریکا و تا حدودی آفریقا بوده بیشتر قیمت ها بر اساس دلاره و میگه اینها آدم هایی هن که با پا رفت آمد میکنن، یعنی وسیله نقلیه ندارن، آب تو خونهشون وجود نداره و اینا مجبورن برن یک جایی آب بیارن. خب حالا از سر چشمه، چاه، هر چیزی که هست. پخت و پز در خونه انجام میشه و پخت و پز بسیار ساده ایه. یعنی مواد در حقیقت ریفاین شده نمیخرن. خودشون تو خونه مثلا گندم رو آسیاب میکنن، آرد درست میکنن و مثلا نون ازش میپزن. و غذای ساده ای میخورن. و به خاطر اینکه پخت و پز مثلا در خانه داره انجام میشه، افراد خانه، حالا مخصوصا بچه‌ها در معرض اون دود هستن، این دود باعث بیماری براشون میشه و اینها پول دوا دکتر ندارن و به خاطر همین از دست میدن عزیزانشون رو. این آدم‌ها اگه شانس بیارن بتونن یه محصولی تولید بکنن که این محصول یه مقدار فروش داشته باشه، میتونن برن تو لول بالاترشون. این لول 1 در حقیقت فقر شدید تعریف میشه و حدود 1 میلیارد آدم اینجوری در دنیا دارن زندگی میکنن. میریم لول 2. تو لول 2 آدم هایی هن که یه وسیله نقلیه ساده دارن، مثلا دوچرخه دارن، میتونن انجام بدن. پخت و پزشون با گاز انجام میشه، حالا این مثلا یه گاز پیکنیکی ساده دارن و غذاهای مقوی میتونن داشته باشه و یه چیزی که خیلی مهمه میتونن مرغ نگه دارن، یا شاخص خیلی مهمه، میتونن مرغ نگه دارن، در نتیجه دسترسی به تخم مرغ دارن، در نتیجه میتونن پروتئین خودشون رو تامین بکنن. اگر که کسی بیمار بشه توی اینها ممکنه بتونن دوا دکتر ببرن و هزینه پزشکیش رو تامین بکنن، ولی متاسفانه منجر به این میشه که برگردن به لول 1. یعنی اوضاع اقتصادشون اصلا استیبل نیست و اگر یک اتفاقی بیفته اینها برمیگردن به لول 1. و جالبه بدونی که در هنگامی که این کتاب چاپ شده حدود 3 میلیارد نفر آدم اینجوری دارن زندگی میکنن. میاد لول 3 رو تعریف میکنه. حالا کم کم به آب لوله کشی دسترسی داری، هم رفت و آمدتون با وسایل نقلیه موتوری انجام میشه، مثلا یه موتور دارین، اجاق گاز داری تو خونه، دیگه اون دود و اینها رو تو خونه نداری و ظرف غذات از مواد مختلفی، یعنی از کربوهیدرات، پروتئین و چربی تشکیل شده و حدود 2 میلیارد آدم در دنیا اینجوری زندگی میکنن. میریم لول 4 که آخرین لول هست و میگه که تقریبا اینا 30 دلار در روز درآمد دارن. توی خونهشون آب لوله کشی تصفیه شده دارن، برای رفت و آمدشون از ماشین استفاده میکنن، اجاق گاز دارن و گاز داخل خونه اومده و سبد غذایشون سبد غذایی متنوعی است و هرم غذایی رو میتونن همش رو تهیه بکنن و حدود 1 میلیارد آدم هم دارن اینجوری زندگی میکنن. و جالبه این رو بدونیم و به خاطرش شکرگزار باشیم که آدم هایی که احتمالاً دارن این پادکست من و تو رو گوش میدن آدم هایی هن که تو لول 4 دارن زندگی میکنن و این خیلی خوبه و متاسف هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم. ما تو ایران مناطقی داریم و مردمانی داریم که در لول های 1, 2, 3 دارن زندگی میکنن. همه تلاشمون رو باید بکنیم که اونها هم دسترسی بهتر و رفاه بیشتری داشته باشن، ولی کانسپت اشتباه نداشته باشیم که همه آدم ها فقیرن، همه اینجوری شدن. ما از خیلی از جاهای دنیا آدم‌های مرفه‌تری هستیم. قبول دارم که باز این رو تأکید می‌کنم اوضاع اقتصادی ممکنه خوب نباشه، جامعه ممکنه سیاست‌ها و وضعیت اجتماعی بالا پایین بشه، این هست و کسی انکارش نمی‌کنه، ولی بدونیم در چه جایگاهی هستیم در دنیا نسبت به بقیه آدم‌ها و بابت این قضیه شکرگزار باشیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که طبیعتاً این جایگاه رو بهتر هم بکنیم.
ولی من خیلی وسط صحبتات داشتم فکر میکردم به این که به نویسنده این کتاب پیغام بدم بگم چه ما در استیج 1 چه در استیج 4 در ماه داریم فقط 2 دلار یارانه میگیریم. یعنی میخوام ببینم واقعا با معیار دلار ما چقدر میتونیم این یارانه 2 دلاریمون رو توجیه بکنیم.
خب بعد اینم در نظر بگیری که اثر دلار یعنی نرخ برابری دلار رو باید در جامعه در نظر بگیری. باز با این حرفی که زدی میخوام یه پرانتز فقط باز کنم. آیا پول خوشبختی میاره یا نه؟ این سوال قدیمی که همیشه ما از خودمون میپرسیم که آیا پول خوشبختی میاره یا نه؟ میخوام جواب بدی که آره یا نه.
ببین واقعا از یک سری منظرها آره، از یک سری از منظرها نه. واقعا اونجایی که تو واقعا مریضی، اونجایی که تو گیری واقعا مثلا لنگ اجاره خونتی، واقعا اون لحظه شاید پول بهت احساس خوشبختی بده. و یه زمانهایی هم هستش که واقعا شاید یک مریضی داشته باشی که هر چقدرم پول هزینش بکنی میبینی که برات پاسخگو نیست و در نهایت اون حس خوشبختی رو به دلقا نمیکنه.
خدا رو شکر دانشمندا در این زمینه هم فعال بودن و اومدن بررسی کردن که آیا پول خوشبختی میاره یا نه. جواب اینه که تا یه جایی آره و حتی عددش هم در آوردن. به این نتیجه رسیدن، حالا باز خب این مطالعه چون در کشورهای غربی انجام شده، این هست که اگر شما در سال 10,000 دلار درآمد داشته باشی، آره خوشبختی افزایش پیدا می‌کنه. یعنی کسی که مثلا 6,000 دلار داره، اگر یه کاری بهش پیشنهاد بشه که 10,000 دلار درآمد در سال داشته باشه، بله اگر این کارو قبول کنه احساس خوشبختیش و رضایتش از زندگی قطعا افزایش پیدا می‌کنه. ولی اگر از 10,000 دلار رفتی بالاتر، مثلا شد 15,000 دلار، قرار نیست با 10,000 دلار خیلی تفاوتی بکنی. حالا البته میگم نرخ برابری دلار مهمه، ولی به دلار الان اگه حساب کنی، یعنی میشه ماهی حدود 20 میلیون تومان تو باید درآمد داشته باشی تا احساس خوشبختی بکنی. و نسبت به لول های پایین تر احساس خوشبختی رو افزایش پیدا بکنه. حالا بیا مثال فارسیش رو نذاریم، چون میزان تاثیر دلار خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیست که هر 1 دلار الان مثلا 24,500 تومنه همین میزان تأثیر در اقتصاد ایران داشته باشه. بخاطر همون مثال خارجیش رو ادامه میدیم. و بعد از اون دیگه لوگاریتمیه. یعنی تو اگر 10,000 بشه، 15,000 بشه، 20,000 دلار، خیلی فرقی برات نمیکنه در زمینه احساس خوشبختی. ولی اگر از 10,000 بشی، بله 100,000 دلار در سال، بله احساس افزایش پیدا میکنه. بعد از 100,000 دلار حالا میشه 1,000,000 دلار احساس خوشبختی افزایش پیدا میکنه و سبک زندگیت متفاوت میشه. این 10,000 دلار هم در حقیقت بعد از بررسی های مختلفی صورت گرفته و متضمن این هست که تو می توانی یک بیمه سلامت داشته باشی، می توانی یک سرپناه داشته باشی، می توانی یک حمل و نقل شخصی داشته باشی، از آموزش بهره مند بشی. اینها منجر به این می شود که تو احساس خوشبختی داشته باشی. ولی بعد از اینکه نیازهای بیسیکت تأمین شد، که از اون به بعد با افزایش درآمد خیلی قرار نیست خوشبختی افزایش بده بکنه و اون موقع مسائل دیگه‌ای هست که خوشبختی تو رو تعیین می‌کنه.
ولی من مطمئنم الان یه عده از آدم‌ها با شنیدن این حرفا گارد می‌گیرن ها. یعنی میگن که آی دکتر احتمال فکر می‌کنم شاید وضع تو خیلی خوب باشه، یا مثلا فکر می‌کنن که تو شاید واقعا خیلی خوشبینانه داری نسبت به وضعیت الان نگاه می‌کنی، چون واقعا مردم سختی می‌کشن. می‌تونی بهم بگی که این سختی‌هایی که پس مردم می‌کشن و این همه خود ما چرا راه دور بریم؟ خود ما این همه سختی‌هایی که می‌کشیم پس از کجا داره نشأت می‌گیره؟
خب یه نکته‌ای رو که بدونی، احتمالاً تو حداقل می‌دونی دیگه، من وضع مالیم خیلی خوب نیست و به قول معروف از روی شکم سیری این حرفا رو نمی‌زنه. فقط می‌خوام بدونیم که جایگاهمون کجاست. میگم این جایگاه دلیلی که ما نسبت بهش احساس خوبی نداریم، مثلا یه شاخصی هست، شاخص نابرابری، عدم توزیع مناسب ثروت. تو شاید خیلی از این که این ثروت رو داری ناراضی نباشی، ولی وقتی میبینی که من رفیقت بدون این که هیچ کاری کرده باشم یه ثروت بسیار زیادی دارم، اون موقع است که حس بدی پیدا میکنی. باز این جزء بحثامون نبود، ولی خب چون گفتی بهش اشاره میکنم و یک پرانتزی رو اینجا باز میکنم. خیلی چیزها رو ما فکر میکنیم مثلا مسائل فرهنگی، در صورتی که خیلیش مسائل اقتصادیه. بذار یه مثال برات بزنم. مثلا من خودم همیشه یه زمانی فکر میکنم که آقا چرا ما باید وقتی از یک نفری به ما ارث میرسه ما مالیات بدیم، در صورتی که دیدم این مالیات بر ارث یکی از عامل‌های شادکامی مردمه، عامل‌های سلامت روان مردمه. میدونی چرا؟ چون من فرض کن که پدر پولداری داشتم، تو پدر پولداری نداری. وقتی پدر من از دنیا میره، این ثروتش به من ارث میرسه و من و تو دیگه اینجا خط شروع مسابقمون یه جا نیست، من خیلی از تو جلوترم و بعد در زندگی همین جلوتر بودنم رو حفظ میکنم. و حتی قدیم میگفتن، الانم کم و بیش بالاخره در ایران این شنیده میشه که آقا تو هرچی تلاش بکنی فایده قرار نیست مثلا به اون پوله برسی، به جایی نمیرسی. تو یالا خودتو بکش، برو درس بخون، برو کار بکن. و تو فکر میکنی آره واقعا من به جا نمیرسم، چون اونی که پول داشته پدرش و پدر بزرگش همینجور بهش ارث رسیده و اینم آدم پولداری شده، آدم موفقی شده و به واسطه این پولدار بودنش یک محیطی برای خودش فراهم کرده و احساس خوشبختی میکنه. منم هرچقدر بودم بهش نمیرسم. در صورتی که میبینی که همین قضیه در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم بوده. مثلا استاندارد و بتونیم بگیم بهشت مثلا آمریکا سال مثلا بوده 1960-1970 داده که بیشترین مالیات بر ارث گرفته میشد. یعنی عملا اگر پدر یکی میمرد به پسرش هیچی نمیرسید. با اونی که پدرش هیچی نداشت و به پسرش چیزی نمیرسید، عملا این دوتا هیچ فرق با هم نداشتن. به خاطر همین میبینی نسل قبل از ما، اساتید دانشگاهمون، پدرانمون که مثلا خارج از کشور تحصیل کردن، میگن آره اونجا خیلی خوب بود، کار میکردی، مثلا درس میخونی، یکم هم کار میکردی، پولتو در میآوردی و همه میتونستیم پیشرفت کنیم. در صورتی که الان باز دوباره توی مثلا آمریکا این حس وجود نداره و میگن که اگر تو میخوای بری مثلا دانشگاه هاروارد، جالبه بدونی کسایی که میرن دانشگاه هاروارد علارغم ادعایی میشه بابت اینکه اونجا شایسته سالاری هست و حتما تو باید هوش خیلی خوبی داشته باشی، نمرات خیلی خوبی داشته باشی، دیدن که میانگین درآمد پدر مادرها در کسی که دانشگاه هاروارد درس میخونه چیز در حدود 400 هزار دلار در ساله، در صورتی که میانگین درآمدی در آمریکا چیز حدود 60 هزار دلار در ساله. یعنی پس اونا ثروتمندها میتونن برن دانشگاه. همون اتفاقی که الان در ایران هم افتاده. الان میبینید که مثلا اکثر رتبه های برتر کنکور شاید 20 سال پیش همه بر اساس تلاششون میومدن، ولی الان وقتی نگاه میکنیم میبینید اکثرا کسایی هستند که پول بیشتری داشتن. متاسفانه اتفاق داره میفته. همونجوری که گفتم ممکنه بعضیا گارد بگیرن و من اصراری ندارم که حرف من رو قبول بکنن حتما، ولی یه مطالعه بیشتری انجام بدن و ببینن این حقایق رو در کشور خودمون و در دنیا، شاید نظرشون عوض بشه و ببینن که چه چیزهایی خوشبختی آدم‌ها رو تعیین می‌کنه. و جالبه همین مالیات بر ارث مثلا الان خیلی مشکل فرهنگی میدونن. کاره یک مثلا پیرمرد 70-80 ساله میره مثلا با یه دختر 20 ساله ازدواج میکنه. ما میگن آره ببین مثلا مرد ایرانی اینجوری شده فلان شد. در صورتی که وقتی که در اون کشورها همین قضیه بوده، وقتی مالیات بر ارث می‌ذاری این قضیه از بین میره. دیگه تو اینو در جامعه نمی‌بینی. چرا؟ چرا اون دختر میره با یک آدم خیلی مسن‌تر ازدواج میکنه؟ برای اینکه بهش ارث میرسیده و این آدم جلو میافتاده در زندگیش. ولی وقتی مالیات بر ارث میذاری این قضیه از بین میره. حتی یه نکته جالب بگم بهت. قدیما میگفتن آقا مثلا احترام مثلا به سالمندان خیلی بوده، الان مثلا جامعه اینجوری نیست. یه شاخص جالبی وجود داره، اینکه یک آدم 20 ساله چقدر ثروت داره، یک آدم 50 ساله چقدر ثروت داره، یه آدم 80 ساله هم چقدر ثروت داره. و جالبه بدونی مثلا اگر یه آدم 20 ساله 30 تا 30 واحد ثروت داره، یه آدم 50 ساله 100 واحد ثروت داره، یه آدم 80 ساله 70-80 واحد ثروت داره تو یک جامعه مثلا ایده. و این باعث میشه که اون آدمی که 30 سالشه به اون آدم 80 ساله با یه حس احترام نگاه میکنه. ولی حالا اینو فرض کن که یک آدم 20 ساله 30 واحد ثروت داره، یه آدم 50 ساله 100 واحد ثروت داره، یا آدم 80 ساله 200 واحد ثروت داره، 300 واحد ثروت داره. اتفاقی که کم و بیش ما داریم میبینیم. و این باعث میشه که نسل جوان یک خشمی رو نسبت به نسل مسن خودش احساس میکنه. و تو اگر با سیستم‌های مالیاتی این قضیه رو درست بکنی، میبینی که اون احترام دوباره جایگزین شد.
علی بذار یه جمله باحال از یه حرف باحال شروع بکنم. یک جمله خیلی معروفی داره آقای مهران مدیری، یاد باشه تو فکر میکنم برنامه خندوانه بود، میگفت نمیدونم بگم یا نگم، بعد میگفتش که دیگه دنیا فایده نداره. میدونی این جمله چیزیه که خیلی توی اینترنت هم وایرال شد و خیلی ها باش احساس همزادپنداری میکنن. پس میخوام بپرسم این منشأ دیگه دنیا فایده نداره از کجا اومده؟ چرا واقعا آدم ها احساس میکنن که سالهای پیش خیلی زندگی بهتری داشتن؟ البته برای این قضیه هم ما خیلی مدارک زیادی داریم، از ماشینایی که آدم ها سوار میشونن. دقت بکن یه موقع میگفتیم ماشین امریکایی باید باشه، مثلا آلمانی اینا فایده نداره، فقط امریکایی. بعدم اومدیم گفتیم که آقا ماشین مثلا آلمانی خوبه، ماشین کره‌ای خوب نیست. بعدم اومدیم گفتیم آقا ماشین کره‌ای خوبه، ماشین چینی خوب نیست. الان میگیم آقا ماشین چینی، همون ماشین چینی خیلی بهتر از ماشین ایرانی. همینه که میخرن اینجوری فکر میکنن. الانم که فکر کنم چند وقت دیگه باید بگیم ماشین ایرانی خوبه، این ماشینای دستساز خوب نیست. میدونی این وضعیت که داره به این سمت میره. بالاخره میخوام بهت بگم این منشأ وجود داره دیگه. این فکر از کجا میاد و ما باید با این فکر چه کار بکنیم؟
دو تا نکته رو بگم. یکی اولا این فکر به لحاظ کلی درست نیست که دنیا دیگه ارزش نداره، دنیا داره بدتر میشه. با شواهدی که بهت گفتم و عددهای رسمی که بهت اعلام کردم، می‌بینیم ما در طی 150 سال 200 سال گذشته که در حقیقت آمار رسمی و آمار مکتوبی داریم، دنیا داره بهتر میشه. خب آره، ممکنه یک جایی در این بین، در این سیر بهتر شدنم یک جایی اومده باشه، مثلا اوضاع اقتصادی یه مدتی مثلا یه 5 سال 10 سالی بدتر شده باشه، ولی روند کلی رو به بهبوده. حالا چرا ما فکر میکنیم قدیم بهتر بوده؟ تا حالا رفتی خونه مثلا قدیمی پدر بزرگت، مادر بزرگت، جایی که بچگیهات اونجا بازی کردی، تو خونش رو میرفتی؟
بارها، سالی دو بار میرم خونه مادر بزرگم.
و دیدی که اون حوضی که اون زمان فکر میکردی، مثلا ما تو یس که میریم، مثلا ما یه حوضی داشتیم که تو شنا میکردیم، و الان وقتی من میرم اون رو میبینم، میگم این معلوم میشینم توش جا نمیشیم، چجوری ما بچگی تو این شنا میکردیم؟ ما میبینیم که اصلا یک تصور دیگه‌ای داریم نسبت به اندازه خونه، نسبت به نوع درختاش، اصلا یه تصور متفاوتی داریم. و جالبه بدونی ما اینو چیکار میکنیم؟ میگیم که خب پس من اشتباه میکردم دیگه، این حوزه که تغییر نکرده، عوضش نکردیم که، پس من اشتباه میکردم که سایزش انقدر بزرگ بوده، یه استخر بوده، همین حوض بوده. ولی جالبه بدونی که این قضیه که گذشته بهتر از الان بوده در همه جای دنیا هست. همه آدم ها فکر میکنن که در کشور خودشون، در جایی که اصلا، قدیم بهتر از الان. همین الان من و تو داریم با هم صحبت میکنیم، یه آدم اروپایی هم همین فکر رو میکنه، یکی که تو کره جنوبی هم هست همین فکر رو میکنه، تو ژاپن هم هست، برایند کلی تفکر اینه. همین الان من و تو پیش خودمون میگیم بابا اون که دیگه پیشرفت کرده خودش، اون برای چی این حرف رو میزنه دیگه، اون دیگه بشینه سر جاش، ما رو بگیم قبول، اشکال نداره. ولی همه این فکر رو داریم. و جالبه که در مورد این قضیه حتی کتاب چاپ شده. پس ما دیدیم که تو اون تجربه رفتن به اون خونه قدیمی، ما خودمون رو اصلاح کردیم، اومدیم گفتیم که باشه، من پس اشتباه میکنم، چون اون که تغییر نکرده، پس منم که تغییر کردم و اشتباه فکر کردم، پس میام خودم رو تغییر میدم و ادجاست میکنم. ولی دیدن که در مورد بقیه چیزها که در حقیقت نمود خارجی ندارن، ما این کار نمیکنیم. آره دزدی خیلی زیاد شده، ماشون میذاری سریع میدزدن. جالب بدونید که مثلا دزدی کم شده در دنیا، دزدی بسیار کاهش پیدا کرده. آدم ها تغییر خودشون رو نمیبینن. یه مثال برات میزنم. اونا بررسی کردن کسایی که در آمریکا معتقدن آزادی بیشتر شده یا کمتر شده یا تغییر نکرد. یه سری آدم اومدن گفتن آزادی بیشتر شده در این چند سال گذشته، یه سری گفتن تغییر نکرد، یه سری گفتن که کمتر شد. جالبیش اینه که مانا بررسی کردن این آدم هایی که گفتن بیشتر شده آزادی در آمریکا، همه چی رو تغییر بیرونی دیدن، در صورتی که خودشون تغییر کرده بودن. آدم هایی بودن که درآمدشون افزایش پیدا کرده بود، و چون درآمدشون افزایش پیدا کرده بود، دیدشون نسبت به دنیا فرق کرده بود و فکر میکردن که آره، چون وقتی شما پول داشته باشی، بسیاری از آزادی های اجتماعی رو داری، خیلی از محدودیت ها رو میتونی دور بزنی، تر ترافیک رو میتونی بخری بری مثلا ماشین تو بری تر ترافیک، مشکلی نداشته باشی. و آدم هایی که میگفتن تو آمریکا آزادی کمتر شده، آدم هایی که درآمدشون افت کرده بود. یه مطالعه دیگه اومدن بررسی کردن کدوم آدم ها میگن خشونت و دزدی اینا زیاد شده، چون در واقع داره کم میشه وقتی آماری نگاه میکنی. وقتی یعنی آدمایی که بچه دار شدن. یعنی تو وقتی بچه داری، حالا ذهنت به صورت ناخودآگاه یا خودآگاه همش دنبال خطر میگردی. هی نگاه میکنی کجا ممکنه خطر باشه، کجا ممکنه دزدی باشه، بچه ها میذارن مدرسه وسط راه ندزدنش، نمیدونم مورد آزار قرار نگیره، هر چیزی. و این حساس شدن توئه که فکر میکنی خشونت بیشتر شده. روزنامه که میخونی دنبال صفحه حوادثی و که مثلا اونجا مثلا یه بچه‌ای رو سر بریدن. درسته که این اتفاق خیلی نسبت به گذشته داره کمتر میفته. مثلا در مورد خشونت یا دگرکشی که تو گفتی، یه چیز جالب بود همه دیدیم. ببین مثلا الان خیلی ایراد میگه آقا چرا یه نفر میرن مردم اعدام یک آدمی رو تماشا میکنن. از نظر شخص بندم این کار پسندیده ای نیست. ولی جالب بود، تو خیلی از چیزهایی که در روم باستان قرار داشته، اصلا استادیوم داشتن برای اینکه یارو رو دارن میکشن، اینا برن نگاه کنن. اصلا اینکه تفریحاتشون این بوده که این گلادیاتورا مثلا به جون هم دیگه میافتن، یکی رو تیکه پاره میکردن، اینا مثلا کف میزدن، سوت میزدن، خیلی هم خوشحال بودن که دارن یه همچین پدیده ای رو نگاه میکنن، تفریحشون بوده.
ولی خب متاسفانه هنوز همین توی جو فضای ما وجود داره و آدم ها هنوز هم جیغ و دست و اینا دارن.
ولی خیلی کمتر شده دیگه. شما اینا هر روز اون موقع مثلا حالا من نمیدونم چقدر، ولی مثلا ما یه بار میرفتن استادیوم میشینن نگاه میکردن که اینا چجوری هم دیگه رو تیکه پاره، مثلا حیونه رو مثلا یه شیری ببری مینداختن به جون آدمه مثلا این تیکه پاره میکنه لذت ببریم خوشمون بیاد. نمیگم نیست، هنوز خشونت هست ولی خب خیلی کمتر شده و این نشون میده ما داریم یک مسیر نسبتا درستی رو جلو میریم. باید کمتر از این هم بشود. پس دیدیم که آدم ها خودشون تغییر میکنن ولی احساس میکنن دنیا بیرونشون داره تغییر میکنه، چون اصطلاحا میگن external measure یا اندازه‌گیری خارجی برای بعضی چیزها وجود نداره. و متاسفانه مدیا و رسانه ها هم در این قضیه بسیار دخیلن. یه چیز جالب بگم، اومدن بررسی کردن از حدود 30 سال پیش تا الان رسانه ها اخبار منفی رو بیشتر از اخبار مثبت پوشش میدن. نه اینکه مثلا دستور داده باشن، چون احتمالاً دیدن که مثلا اخبار منفی طرفدار بیشتری داره، دارن اینو بیشتر پوشش میدن. نکته بعدی تعدد رسانه هاست. تو امروز میری خبر میخونی که مثلا تو تانزانیا یه اتوبوس چپ کرده مثلا 30 نفر آدم فوت کردن، از خبرگزاری یک. بعد مثلا صفحه اینستاگرام تو داری میری میشه خبرگزاری دو، اونم همین خبر رو داده. بعد مثلا میری خبر سه، باز همینه. بعد مثلا این خبر، یک خبر رو از 5 تا خبرگزاری چک میکنی و دیدن که اگر 5 تا خبر متفاوت وجود داشته باشه یا یک خبر رو شما 5 بار ببینی، هر دو به یک اندازه منجر به ناراحتی و افسردگی تو میشه. پس یه پیشنهادی خواهشن، اگر میخوای روان سالمتری داشته باشین، خیلی دنبال اخبار نباشین. اخبار رو در حدی که مرتبط باهاتون هست، در حدی که یک اطلاعاتی از دنیای پیرامونتون داشته باشین گوش کنین، اشکال نداره، ولی خیلی درگیر اخبار نشین. یک چیزی رو بذارین توضیح بدم. اولا همون آقای نسیم نیکولاس طالب که نویسنده بسیار عزیزی است، یک کتاب داره به نام Fooled by Randomness. خلاصه کتاب میگه بسیاری از پیشبینی هایی که در اخبار میبینید سیاستمدارها، اقتصاددانها، جامعه شناسها انجام میدن که فلانجا جنگ خواهد شد، نمیشه، این اتفاق میفته، نمیفته، اکثرا رخ نمیده و با یه سکه انداختن یا در حقیقت همون شانسی شیر یا خط بندازی میزان پیشبینیاشون در یه حد. بنابراین دنبال این نباشین که اخبار دنبال کنین که مثلا فلان چیز چه اتفاق میفته. اکثرا شانسی، یا حداقل اگر شانسی نیست ما اطلاعات پیشبینیش رو نداریم در حال حاضر.
مثلا خود پیشبینی کردن هم یک خطای ذهنیه دیگه.
دقیقا. و یک چیزی رو میخوام از اندیشمند نسل حاضرمون آقای مصطفی ملکیان نقل کنم که من از ایشون شنیدم و ایشون یک حکمتی رو مطرح میکنه در اخلاق به عنوان حکمت به من چه. و یک داستانی رو میگه، میگه حالا یادم نیست شخصش، ولی میگه به یه شخصی اومدن گفتن که دارن خانچه میبرن، این سبدهایی که رو سرشون میذاشتن و مثلا جهیزیه یک عروس رو میبردن، گوش گفت که دارن خانچه میبرن. گفت خب به من چه. بعد اون فرد گفت خب دارن خونه تو میبرن. گفت خب پس به تو چه. این حکمت به من چه، یادتون باشه ما بسیاری اطلاعات در دنیا وجود داره که به ما هیچ ارتباطی نداره و دلیلی نداره اینها رو بدونیم و دونستن اینها جز رنج و جز عذاب و ناراحتی چیزی به ما اضافه نمی کنه.
استرس، حتی استرس های خیلی
استرس. و جالبه بدونید که باز این رو بررسی کردن که آیا آدم ها در مقابل یه استرس سخت و شدید توان بیشتری دارن یا استرس های کوچیک. و جالب بدونی آدم های استرس سخت و شدیدی که مثلا پدرش فوت میکنه، این رو راحت تر از این تحمل میکنه که 100 بار تو اخبار میبینه که مثلا تانزانیه این اتفاق افتاد، بنگلادش اینجوری شد، هند این اتفاق افتاد، ژاپن مثلا زلزله اومد. خب مثلا ژاپن زلزله اومد اگر بدونی یا ندونی چه فرق باره تو میکنه؟ مگر بله یک رشته باشی، یک شغلی داشته باشی که مرتبط با این قضیه باشه، مثلا تجارتی با ژاپن داری که میترسی تحت تاثیر این زلزله باشه، ولی در مقیم رو بعد میخونی ازش هم رد میشی، میگه خب مثلا مهم نیست، ولی نمیدونی که ناخودآگاه این استرس روانی بهت وارد شده. پس این کارو نکنیم. به غیر از چیزهایی که به ما مرتبطه بقیه اخبار رو خیلی جدی نگیریم و دنبالشون نکنیم. و آخرین چیزی که میخوام امروز بگم ایلوژن یا توهم اندافیستوریه. از آدم ها میان میپرسن که شما چقدر تغییر میکنی؟ و جالب بدونی که آدم ها شروع میکنن در زندگیشون از بد و تولد تغییر کردن. سرعت این تغییرات کم میشه. بله بچه نوزاد وقتی به دنیا میاد ممکنه هر دقیقه تغییر بکنه، بعد وقتی که به سن مدرسه میرسه ساعتی مثلا تغییر بکنه، ولی تغییراتی که مثلا ما در والدینمون میبینیم مثلا طی سالها آروم آروم تغییر میکنه. سرعت تغییر کردن آدمها کم میشه. خب خیلی تلاش کردم ببینم آقا اون نقطه‌ای که این سرعت تغییر شروع میکنه به کند شدن کجاست، و دیدن همین الان ماست. ما آدم‌ها فکر میکنیم در گذشته بسیار تغییر کردیم و در آینده تغییر نخواهیم کرد، و این بهش میگن end of history illusion. یعنی من دیگه الان رسیدم به اون چیزی که نهایت علی اتابکی بوده و از این به بعد قراره با این ادامه بدم، در صورتی که این یک توهمه. اومدن از افراد پرسیدن که شما در مورد دوست، در مورد تفریحتون، در مورد مکان مورد علاقه شون، ازشون پرسیدن که 10 سال پیش چی بود؟ مثلا یکی گفته من تفریحم مثلا موسیقی بوده، دوستم امیرعلی بوده، دوست داشتم مثلا برم شیراز. بعد الانشون هم پرسیدن، خب دیدن که در هر 3 مورد تغییر کرده بودن این افراد، هم دوستشون، هم تفریحشون، هم مکان مورد علاقه شون. بعد بهشون گفتن که خب 10 سال بعد به نظرت کجا رو دوست داری، با کی دوستی، و چه گفتن خب دیگه همینا، دیگه همینا که الان دوست دارم 10 سال بعدم همینا رو دوست دارم. در صورتی که شما 10 سال پیش چیز دیگه دوست داشتی، الان برای 10 سال تغییر کرده، احتمالاً 10 سال دیگه هم تغییر خواهد کرد. کار جالب دیگه کردن، اومدن گفتن که آقا شما موسیقیدان مورد علاقت کی بوده 10 سال پیش؟ خب مثلا فرد ایکس. بعد گفتن خب الان کیه؟ گفته خب فرد ایگرک. گفته چقدر حاضری الان پول بدی که فرد ایکس برات کنسرت بذاره، یا بری کنسرت فرد ایکس رو شرکت کنی که 10 سال پیش مورد علاقت بود. یه سوال دیگه هم پرسیدن که چقدر حاضری پول بدی که بری 10 سال آینده کنسرت فرد ایگرک که الان آدم مورد علاقت هست رو شرکت کنی. جالبه که تو مورد اول گفتن 129 دلار حاضریم بدیم که بریم کنسرت ایگرک رو در 10 سال آینده شرکت کنیم. این 10 سال آینده بریم کنسرت ایگرک رو شرکت کنیم. چرا؟ چون فکر میکردن که این فرد ایگرک همون فردیه که در 10 سال آینده موسیقیدان مورد علاقه شونه. ولی بابت اینکه کنسرت فرد ایکس که 10 سال پیش علاقه داشتن و الان برن شرکت کنن، حدود 80 دلار حاضر بودن بپردازن. و این نشون میده که ما آدم ها فکر میکنیم از این به بعد تغییر نخواهیم کرد، در صورتی که علم روانشناسی این رو نشون داده که شاید ثابت ترین اصل تغییر کردن. و ما آدم ها همیشه تغییر میکنیم، حتی اگر خودمون به اون تغییر کردنه آگاه نباشیم.
خیلی خفن بود صحبت این جلسه. جلسه پیش اواخر اپیزود داشتی تلاش میکردی که این اپیزود نباشه و همون صاف بریم سراغ اپیزود بعدی، و من اصرار داشتم که حتما این اپیزود هم باشیم و صحبت بکنیم. بذار بهت اعتراف بکنم علی که خیلی خوشحالم این کارو کردم، به خاطر اینکه صحبت این اپیزودم برای من، اگرچه من قسمتیش رو شاید از قبل آگاهی داشتم و میدونستم، اما اون کلید واژه های دیگه، اون حرفای دیگه که میتونست برای من کلید باشه رو دریافت کردم، خصوصا این صحبت آخرت.
خوشحالم که دوست داشتی و امیدوارم شرمنده های عزیزم دوست داشته باشند و بتونن ازش استفاده بکنن تا یک روان آرومتر، زندگی شادتر و تغییرات خیلی بهتری رو برای خودشون بتونن رقم بزنن تا ما به اپیزود آخرمون برسیم.
امیدوارم صحبت‌های امروز و نکاتی که گفته شد به کارتون بیاد. خیلی خوبه اگه بتونیم با اطلاعات واقع بینانه به وضعیت خودمون و جهان، گذشته و حال نگاه بکنیم. دلم خواست یک سایتی رو بهتون معرفی کنم. goodnewsnetwork.org. این سایت میتونه به اطلاعات واقع بینانه شما کمک بکنه تا ببینید آیا واقعاً ما در جهان بدتری زندگی میکنیم یا خیر. تا اپیزود دیگه و صحبت‌های دیگه، مواظب خودتون و فکراتون باشید. خداحافظ.